بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همونطوری که به خاطر دارید، در آغاز مباحث مربوط به نظام سیاسی اسلام اشاره ای داشتیم به تقسیم بندی کتاب بر مبنای سه بخش و سه محور اساسی و کلی. محور اول رابطه دین با سیاست بود و گفتیم این زیربنایی ترین محور هست و تا این رابطه اثبات نگردد، بحث از مباحثی مثل حاکمیت و ولایت فقیهان که سهل است، حاکمیت و ولایت حتی پیامبران یک بحث لغوی و بیهوده ای خواهد بود. بخش دوم بحث در رابطه با حاکمیت و ولایت پیامبران، امامان و فقیهان بود، با توجه به اصل عدم ولایت انسان بر انسان به عنوان سه استثناء بر اون اصل مورد بررسی قرار گرفتند و دلایلی که در این زمینه وجود داشت، چه دلایل عقلی و چه دلایل نقلی، رو ملاحظه فرمودید. ما بعد از آنی که این مباحث رو پشت سر گذاشتیم، بد نیست که نیم نگاهی داشته باشیم به آراء فقیهان و دانشمندان اسلامی و موضع گیری اونها رو نسبت به مسئله ولایت و حاکمیت فقیهان بدانیم. به عبارتی دیگر، در بخش سوم ما گذری داریم بر آراء اندیشمندان اسلامی در موضوع ولایت فقیه و می خواهیم ببینیم که دلایل عقلی و نقلی را که بررسی کردیم و به نتیجه ای که در مباحث بخش دوم رسیدیم، آیا سایر اندیشمندان اسلامی و فقیهان نامدار و مطرح، اونها هم که با این دلایل برخورد کردند و این شواهد رو در اختیار داشتن، اونها چه نظریه ای رو در این زمینه ابراز کردند؟ به طور کلی این بخش سوم از مباحث پاسخگوی در حقیقت به نظریه های ابراز شده از سوی اندیشمندان در باب دولت و حکومت در اسلام هست که تحت عنوان نظریه های دولت نام ازش برده می شود. نظریه های دولت یعنی نظریه های فقهای اسلام، علمای اسلام در زمینه دولت، در زمینه نظام سیاسی اسلام، که از جمله اون مسئله ولایت فقیهان هست که گره خورده با نظام سیاسی اسلام. اگر بخوایم به طور خلاصه اشاره بکنیم، نظریه هایی که در زمینه ولایت فقیه ارائه شده در سه نظریه دستبندی میشه: نظریه حسبه، نظریه انتخاب و نظریه انتساب. ملاک این تقسیم بندی این است که ما گاهی از اوقات فقهایی رو میبینیم که مشروعیت دولت را و حکومت را و ولایت را یک مشروعیت الهی میدانند و گاه با نظریه هایی برخورد میکنیم که مشروعیت دولت و قدرت سیاسی و حکومت را مشروعیت الهی مردمی می دانند. نه الهی محض، نه مردمی محض. اونجا که نظریه بر مبنای مشروعیت الهی است، به دو دسته تقسیم میشه. گاهی از اوقات نظریه است که در شکل نظریه حسبه جلوه‌گر شده و توضیحش رو خواهیم داد. گاهی از اوقات نظریه است که در سیمای انتساب جلوه‌گر شده. هر دوی اینها وجه مشترکی دارند و اون است که مبنایشون مشروعیت الهی دولت و حکومت هست. اما نظریه انتخاب مشروعیت حکومت و دولت را و از جمله مشروعیت حاکمان و فقیهان زمامدار را مشروعیتی الهی مردمی قلمداد می کند و به همین جهت به نظریه انتخاب مشهور گشته است. در درون هر یک از نظریه انتخاب و انتصاب دو دیدگاه وجود داره. گاهی اختیار و قلمرو اختیار در نظریه انتصاب گسترده است و ولایت ولایت عامه است، که از اوقات قلمرو و اختیاری که صاحبان نظریه انتصاب قائل هستند ولایت محدود و مقیده است. انتخاب هم همین دو دیدگاه رو در بر داره. گاهی از اوقات طرفداران نظریه انتخاب ولایتی را که مشروعیت الهی مردمی دارد در نظر خودشون ولایت مقیده می دانن و در میان صاحبان نظریه انتخاب کسانی هم هستند که قائل به ولایت مطلقند. پس از این جهت تفاوتی بین نظریه انتصاب و نظریه انتخاب وجود نداره. هر سه نظریه حسبه، انتخاب و انتصاب یک نقاط اشتراکی و نقاط افتراقی هم دارند. به عنوان مثال نظریه حسبه که قبل از دو نظریه دیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد، تفاوت اصلی که با دو نظریه دیگر دارد این است که ولایت فقیهان در امور حسبیه به عنوان یک منصب و مقام مطرح نمیشه، بلکه به عنوان یک تکلیف شرعی و وجوب کفایی فقیهان امور حسبیه را متصدی میشوند و بر عهده میگیرند. مقام نیست، منصب نیست، در حالی که در نظریه انتصاب و انتخاب ما ولایت را به عنوان یک مقام که جعل شده، حالا یا از ناحیه خداوند یا از ناحیه مردم، به عنوان یک مقام و منصب در نظر میگیریم، اما اینجا به عنوان یک تکلیف و وظیفه است. لذا مقام نیست، یک منصب نیست. خب نظریه حسبه چه مطلبی رو میخواد ایفا بکنه؟ ببینید برخی از فقها وقتی مواجه شدند که دلایلی که برای نسب فقیه جامع الشرایط اقامه شده در نظر اونها این دلایل کافی دانسته نشده، یعنی در حدی نبوده که اون اصل عدم ولایت انسان بر انسان که یک اصل مسلم و پذیرفته شده در میان همه هست، اون اصل استثناء بخوره با این دلایل. به نظر اونها دلایل گویا نبوده، حالا چه دلایل عقلی چه دلایل نقلی. وقتی با این مسئله مواجه شدن از راه دیگری ولایت فقیهان رو ثابت کردن، گفتن لازم نیست اصلا ما سراغ دلایل روایی بریم، اون دلایل عقلی که بیان شده بریم، از طریق حسبه ولایت فقیهان رو ما میتوانیم ثابت بکنیم. به چه شکلی؟ به چه بیانی؟ گفتند ما میدانیم در اموری که شارع مقدس اسلام راضی به ترک و تعطیل و اهمال گذاری اونها نیست و از طرفی متولی خاصی هم شرعاً برای اونها قرار داده نشده، در این دسته از امور که این دو خصیصه و ویژگی رو دارند، یعنی شارع مقدس راضی به تعطیلشون نیست، به رها کردن اونها نیست، متولی خاصی هم که سرپرستی رو در این امور بر عهده داشته باشه وجود نداره، قرار داده نشده. این امور رو میگن امور حسبیه. در این امور همه فقها قائلن که فقیه جامع الشرایط وظیفه دارد به عنوان یک تکلیف این امور رو بر عهده بگیرد و تصدی این امور رو در اختیار خودش داشته باشد. خب این امور مثلا در فقه شماره شدن مثل سرپرستی ایتام، اموال غایبان مفقود الاثر. یه فردی مسافرتی رفته، اموالی داره، خانه و ملکی داره، زمینی داره، هیچ وارثی هم نداره، هیچ فرد منسوب به خودش وجود نداره و مدت هاست ناپدید شده، خبری ازش نیست. شرع مقدس اسلام راضی نیست که اموال او حیف و میل بشه، متولی خاصی هم وجود نداره. فقها گفتن قدر متیقن کسانی که مجاز به تصرف در این اموال هستن فقهایان، فقیه میتوانه تصرف بکنه در این امر. خب وقتی هر امری خصیصه حسب بودن رو پیدا کرد، یعنی این دو ویژگی در اون امر بود، فقهای جامع الشرایط یقیناً کسانی میتوانند باشند که در این امور مجاز به تصرفند. دیگران یقینی نیست که جایز باشه تصرفشون، اما فقیه چون عالم به احکامه، چون قوانین اسلام رو میدونه میدانه و مطابق با مصلحت اون فرد میتوانه عمل بکنه، مجاز است تصرف بکنه در این اموال. خب به نظر حضرت آیت الله خویی ولایت برای فقیهان ثابت نیست به عنوان یک منصب که ولایت نسب شده باشن به ولایت. ولایت مختص پیغمبر و ائمه است. در عصر غیبت امکان اثبات ولایت به نظر مبارکیشون وجود نداره و اون چه از استفاده میشه از روایات به نظر ایشون این است که قضاوت فقیه ثابت میشه، مرجعیت دینی و حجیت فتوای فقها ثابته، اما اون ولایت سیاسی ثابت نیست. اما تصرف در اموال قاصران، اموال کسانی که نمی توانند خود اونها در اموالشون تصرف بکنن، مثلا یک کسی که سفیه مجنونه و غیر اینها، کسانی که مثل غایب مفقود الاثر که اشاره کردیم، این تصرف از شؤون ولایت است و فقیه فقط در امور حسبیه حق چنین تصرفی رو دارد. البته ایشون این گونه تصرف رو در بعضی از عباراتشون تعبیر به ولایت نکردن، فقط جواز تصرف قائل شدن. در بعضی از عباراتی هم که از ایشون نقل شده و در کتاب ملاحظه خواهید فرمود، اساساً تعبیر به خود ولایت کردن، ولایت در امور حسبیه. حالا سوال این است که قلمرو امور حسبیه چه قلمرویی است؟ اصل مسئله روشنه که هر امری که جنبه حسبی داشته باشد فقها به عنوان تکلیف و وظیفه تصدی و سرپرستی اون امر رو میتوانن بر عهده بگیرن. در یک معنای گسترده خود حکومت و همه ابعاد مربوط به حکومت را بعضی از فقهای ما امری از امور حسبیه، بلکه از مهمترین مصادیق امور حسبی شمارش کردن. شما بنگرید به سخنانی که از حضرت آیت الله خویی نقل گردیده. ایشون در بحث جهاد منهاج الصالحین بعد از اثبات مشروعیت جهاد ابتدایی که خیلی فقها قائل به مشروعیتش نیستن، ایشون با صراحت بیان میکنه از اونجا که انجام این امر مهم در خارج اگر این جهاد بخواهد تحقق پیدا بکنه نیازمند فرماندهی می باشد که مسلمانان فرمان او را بر خود نافذ بدانند، بناچار این فرماندهی در فقیه جامعه شرایط متیقن است، یعنی امر یقینی است و اوست که متصدی این کار مهم از باب حسبه می گردند. با توضیحی که دادیم، یعنی از این باب متصدی امر می گردد که شارع مقدس راضی به تعطیل جهاد و رها کردنش نیست. یک فرد خاصی هم قرار داده نشده الان برای این قضیه، متولی این امر نیست. چه کسی باید متولی بشه و متصدی این امر باشه که امر حسبی است؟ فقیه جامع الشرایط. حتی در همین کتاب در مسئله 36 بعد از آنی که بحث تقسیم غنایم رو مطرح میکنه، ایشان میفرماید ولی امر حق تصرف در غنایم را هر گونه که بخواهد بر حسب مصلحتی که قبل از تقسیم در نظر گرفته داراست. دلیلی که ذکر میکنن جالب توجهه. دلیل این است که این نحوه تصرف و این اختیاری که به او ما میدهیم برای تصرف برای ولی امر مقتضای ولایت مطلقه او بر این امر، بر این اموال ولایت مطلقه داره. تعبیر ولایت مطلقه کرده ایشون در امور حسبیه. فقیه دیگری مثل حضرت آیت الله شیخ جواد تبریزی که از مراجع بزرگ تقلید زمان ما هستند، ایشون قائل به ولایت فقیه در امور حسبیه است. ایشون میگه فقیه در امور حسبیه ولایت داره و امور حسبیه رو به معنای موسعش میگیره، نه به معنای مزیقی که فقط امور و سرپرستی قیب و قصر و اموال مفقود الاثر و مثالهای محدودی که در فقه معمولا فقها ذکر کردن، به معنای بسیار گسترده در نظر میگیره. در نظر ایشان اداره نظام شهرها، تهیه ساز و برگ لازم برای دفاع از بلاد اسلامی از مهمترین امور حسبیه است که برای فقیه جامع الشرایط ثابت. این مطلب رو در کتاب ارشاد الطالب ایشون مطرح فرموده. مرحوم نائینی، این فقیه بلند آوازه عصر مشروطه، ایشان هم در کتاب خودش تنبیه الامه و تنزیه المله که کتاب بسیار بسیار معروفی است، با بیان دیگر که البته متن فارسی او قدری سنگین هست و متن فارسی 100 سال پیش، اونجا ملاحظه می‌فرمایید. بیانی ایشون داره که از ظاهر سؤالی که مطرح میکنه اساساً گرایش نائینی به ولایت عامه است، به عنوان یک منصب، یعنی به عنوان یک مقام ولایت انتصابی رو قائل است، نه از باب حسبه. ولی بیان میکنه ایشون الان که اون ولایت غصب گردیده، امکان اعمال اون ولایت وجود نداره، در حال حاضر ما می توانیم از باب حسبه در حدی که شدنی است و توان یک فقیه جامع الشرایط وجود داره تصدی امور رو بر عهده بگیره. خب اینها نمونه هایی هستن که در حقیقت بیان می کنن بسیاری از فقهای ما وقتی در مقام بیان ولایت فقیهان به معنای حق تصرف اونها در امور حکومتی و سیاسی برای آمدن، حتی اگر اون دلایلی را که قبلا ما شمارش کردیم دلایل عقلی و نقلی رو کافی ندانسته باشن، از باب حسبه، از این باب که یک امری است، امر حکومت که شارع مقدس راضی به تعطیل شدنش نیست و راضی نیست که این امر حکومت به دست اوباش و اراذل و ناصالحان و ناشایستگان قرار بگیره، از این باب چون امری حسبی است، فقهای جامع الشرایط قدر متیقن کسانی هستند که می توانند تصرف در امر حکومت بکنند و حکومت رو در اختیار بگیرند. این نظریه حسب است. همینجا من اشاره ای بکنم به یک نکته مهم و اون این است که کسانی که از باب حسب قائل به ولایت برای فقیهان هستند، به این معنا نیست که نظریه حسب در مقابل نظریه انتصاب یا در مقابل نظریه انتخاب قرار بگیره. نه، میتوانه با اونا جمع بشه. یعنی به این عبارت که کسانی که قائل به نظریه انتخابن یا قائل به نظریه انتصابن، همون افراد از باب حسبه هم قائل به ولایت برای فقیهان هستند. یعنی ولایت فقیهان را از دو طریق اثبات می کنند. یک طریق طریق حسبه است، یک طریق طریق انتصاب یا انتخاب. البته اونهایی که از طریق انتصاب یا انتخاب قائل نیستند، اونها از این طریق فقط قائل به ولایت برای فقیهان شدن. این یک بحث بود و با توجه به مطالبی و اقوالی که نقل شده از فقهای بزرگ و نامدار، با ملاحظه که خواهید فرمود، این مسئله به خوبی روشن خواهد شد که منظور از نظریه حسبه چه هست. نظریه دوم نظریه انتخاب. نظریه انتخاب در برابر نظریه انتصاب قرار میگیره. اگر بخواهیم طرفداران این دو نظریه را در فقه شیعه از نظر کمی مورد مقایسه قرار بدهیم، اکثریت قاطع و قریب به اتفاق فقهای اسلام قائل به نظریه انتصابن. یعنی اگر برای فقیه جامع شرایط ولایت قائلن، این ولایت را با نسب الهی می دانن، نه با انتخاب مردم. اساسا نظریه انتخاب یک نظریه نوظهور هست، یک نظریه ایست که اخیراً در میان برخی از فقها مطرح شده و در گذشته مسبوق به سابقه نبوده. بهترین دلیل برای این ادعا بیان خود طرفداران نظریه انتخابه. دو تن از صاحب نظران و نظریه پردازان نظریه انتخاب که هر دو کتاب معروف از خودشون بر جای گذاشته اند، در کتابشون تصریح کرده اند به این مسئله که ما گرچه خودمون قائل به نظریه انتخابیم، اما بدانید که این نظریه طرفداران چندانی در میان اصحاب ما و فقهای اسلام ندارند. از جمله اینها آیت الله منتظری در مجموعه 4 جلدی دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدولت الاسلامیه که در پاورقی کتابتون ملاحظه خواهید فرمود تصریح کرده. ایشان با اینکه خودش قائل به نظریه انتخاب هست، بیان میکنه اونچه از ظاهر بیانات اصحاب و اساتید ما پیداست، ظاهر این است که فقها در عصر غیبت با نسب عام منسوب شده اند به ولایت. انتخاب از طرف امت در مورد اینها مطرح نیست. از جمله افراد دیگر آیت الله محمد مهدی آصفی هستند که در کتاب ولایت الامر ایشان هم به این واقعیت اعتراف نموده و اظهار کرده که این جهتگیری که جهتگیری انتخاب باشد، نظریه انتخاب باشد، نظریه اقلیتی از فقهای شیعه است. پس اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه قائل به نظریه انتصابند. اما اونها که قائل به نظریه انتخابند، اونها اساساً چه میگویند و اصول این نظریه بر چه چیزهایی استوار شده؟ خب نظریه انتخاب قائل به این است که اولاً فقیه جامع الشرایط در مصدر امور قرار میگیره، نه کس دیگری. فقها شایستگی ولایت رو دارن، اما این ولایت الهی مردمی است. به عبارت دیگر خداوند انتخاب فقیه جامع الشرایط را در دست مردم قرار داده. این مردمن که خودشون فقیه رو انتخاب میکنند. خب اصول این نظریه رو ما شمارش میکنیم. یک اصل که البته مشترک است بین این نظریه و نظریه انتصاب، همون اصل عدم ولایت انسان بر انسانه، که انسان ها آزاد آفریده شده اند، در جهت خلقت و فطرتشون هر انسانی بر جان و مال خودش مسلطه و خداوند بر انسان ها مسلطه، نه انسان ها بر انسان ها. خب البته خداوند مرتبه ای از ولایت رو به پیغمبر و امامان معصوم عطا کرده و این مرتبه ای که عطا شده، این مرتبه برای فقیه عادل و عالم به حوادث رویدادها و حادث و رویدادهای زمان هم ثابته. یعنی او هم ولایت داره، استثناء خورده، اما نحوه در حقیقت ولایت، رابطه فقیه با مردم چه رابطه ایست؟ رابطه انتخابی است. چرا رابطه انتخابی است؟ این همون چیزی است که در اصل دوم در کتاب مورد توجه و تأمل از طرف نظریه پردازان این نظریه قرار گرفت. این نظریه میاد میگه که ما اگر بخواهیم قائل به نسب ولایت بشیم، با مشکل عقلی برخورد میکنیم. شاید اگر شما از صاحبان این نظریه بپرسید که شما دوست ندارید انتصاب فقها رو، فقیه منصوب باشه، اینا به شما بگن نه، ما که دشمنی نداریم با این قضیه. ولی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اساسا نسب فقیه به ولایت بر امت، نسب از طرف خداوند، امکان نداره انجام بگیره، امکان عقلی نداره. حتی اگر ظاهر برخی از روایات هم یه چنین نسبی رو دلالت بکنه، شبیه اون چیزی که در روایت مقبوله عمر ابن حنظله بود. در روایت مقبوله عمر ابن حنظله ظاهرش این بود که انی جعلته قد جعلته علیکم حاکما. خب این ظاهرش نسبه، جعله، من نسب کردم. حتی اگر ظاهر برخی از روایات ظهوری در نسب از برخی از روایات ما استنباط بکنیم، اگر عقلن ممکن نبود، یک امر محالی بود و عقل تجویز نمی کرد نسب را، ما از ظاهر روایات باید دست برداریم و توجیه بکنیم اون روایات رو. چون ما وقتی سراغ ظاهر روایات میریم که به تعبیر ایشان و امثال ایشان، استناد به روایات در مرحله اثبات است نه در مرحله ثبوت. دو اصطلاح مقام ثبوت و مقام اثبات که دو اصطلاح فلسفی هستند رو در قسمت اصطلاح نامه کتاب ملاحظه بکنید تا مسئله روشن‌تر بشه. مقام ثبوت یعنی مقام امکان. شما گاهی از اوقات یه مسئله رو در دو مرحله بررسی میکنید، همین مسئله ولایت را. یه دفعه از ما میخوایم بگیم فقیهان ولایت دارن، منصوب شدن از طرف خداوند به ولایت، خدا ولایت رو به اینها داده یا نداده. یه دفعه میگیم که اصلا عقلن شدنیست، اگر بررسی در مرحله در حقیقت امکان قضیه که آیا اساسا این امکان وجود دارد، نسب ممکن هست عقلا یا ممکن نیست، اگر در این مرحله بحث میکنیم که امکان عقلی یک مسئله رو مورد بررسی قرار میدیم، این مرحله و مقام رو میگن مرحله و مقام ثبوت. گاهی از اوقات شما یک مسئله ای رو عقلا ممکن میدانید، یعنی در مقام ثبوت با مشکل مواجه نمیشید، اما این که آیا در بیرون واقع شده یا واقع نشده، چنین چیزی وجود هم پیدا کرده یا نه، اونو مورد توجه قرار میدید. این مرحله و مقام، مرحله و مقام اثباته که اساسا واقع شده یا واقع نشده. مثلا شما در مرحله نسب ولایت اگر مشکل عقلانی نداشتید، بعد میگید واقع هم شده، اتفاقا نسب صورت گرفته به دلیل اینکه امام فرمود انی قد جعلته علیکم حاکما، از نظر عقلی که مشکلی برای نسب نداریم. در مقام ثبوت و واقع و نفس الامر، در مقام اثبات هم، یعنی در عالم خارج هم، میبینیم شده، بروز و ظهور پیدا کرده. مقام اثبات مقام بروز و ظهور اون چیزی است که ما در مقام ثبوت و واقع ازش سخن گفتیم و بحث کردیم. طرفداران نظریه انتخاب میگن اگر بخواهد نسبی صورت بگیرد، نسب در مقام ثبوت، یعنی در مقام این که آیا ممکن است عقلن واقع بشود، متوقف میشیم، ما همونجا دچار مشکل میشیم. شما میگویید چرا؟ اونا میگن اگر نسبی بخواهد صورت بگیرد، نسب فقهای واجد شرایط به ولایت از طرف امام از پنج صورت خارج نیست. پنج فرض بیشتر نمیشه براش تصور کرد اصلا، و هر کدام از این فرضها رو در نظر بگیریم با یک مشکل عقلی مواجه میشه. من خیلی سریع شمارش میکنم و شما در کتابتون ملاحظه میکنید. میگن ما فرض میکنیم یا این گونه است، اگر بخواهد نسبی از طرف خدا یا امام معصوم برای فقهای جامع الشرایط صورت گرفته باشه، خدا این مقام رو قرار داده باشه یا امام نسب کرده باشه، یا این است که امام تمام فقهای واجد شرایط در یک عصر و زمان را به نحو عام استغراقی، یعنی تک تک اونها رو، جمیع اونها رو به ولایت منصوب کرده، همه منصوب، مثلا در یک اصلی 50 فقیه وجود داره، همه عادل، همه با تقوا، همه کاردان، فقیه جامع شرایط، تمامی اینها منصوب شدن از طرف خداوند به ولایت، یا اینه، و همه هم حق اعمال ولایت هم برای فرد فردشون وجود داره، این هرج و مرج به وجود میاره. عقل چنین تجویزی نمی کنه، امکان نداره خدای حکیم یه چنین نسبی رو انجام داده باشه. همه فقها منصوبن و همه هم بالفعل که ولایت دارن حق اعمال ولایت، هر کسی ولایت خودش رو اعمال بکنه. خب این تعدد افراد موجب هرج و مرج خواهد شد. پس این فرض غلطه. فرض دوم این است که ما بگیم همه فقهای واجد شرایط باز به نحو عام استغراقی، یعنی جمیع افراد، تک تک افراد از ولایت انتصابی بالفعل برخوردارند، اما یک نفر از اینها حق اعمال ولایت داره، چون اگه همه بخوان اعمال ولایت بکنن هرج و مرج میاد. همه منصوب شدند، اما اگر 50 نفر هستن که منصوب شدن در یک زمان، خدا به همه این 50 نفر ولایت رو داده به تک تک، اعمال ولایت فقط برای یکی جایزه. خب ما اشکال میکنیم، میگیم اون کسی که میخواد متصدی ولایت بشه و اعمال بکنه با چه معیاری، از چه طریقی این تعیین میشه؟ از این 50 نفر کیه؟ اگه هیچ راهی وجود نداشته باشه برای تعیینش، که اون نسب اول هم میشه لغو، اگر یک راهی باشه اون راهش به وسیله انتخاب مردم، مردم بالاخره باید بیان میگن خب همه ولایت دارید، اما آقای الف، فقیه الف، شما اعمال ولایت بکن، او 49 نفر دیگه نه. خب این میشه همون انتخاب، مردم بگن، یا نمایندگان مردم، فقهای دیگری جمع بشن، یک عده دیگه خبرگانی، اونها بگن که ما شما رو انتخاب کردیم در بین همه. این همون نظریه انتخاب دیگه، نسب نیست. پس اینم اشکالی است که با این فرض دوم واجه میشه. فرض سوم این است که ما بگیم باز همه فقهای واجد شرایط ولایت انتصابی دارن، همه از طرف خدا نسب شدن، اما هر یک بخواهد اعمال ولایت بکند، اعمال ولایت هر یک منوط است به اجازه و اذن و موافقت دیگران. اگر آقای الف خواست اعمال ولایت بکنه و تصدی بکنه، اون 49 نفر دیگه همه باید راضی باشن. اینم که شدنی نیست. در تمام این امور، پیشیدگی های مملکت، مشکلات، هر فقیه که میخواد اعمال ولایت بکنه، رضایت همه اینها رو جلب بکنه. اصلا جلب رضایت و اتفاق نظر در این امور بسیار از اوقات پیش نمیاد. این لازمش معطل موندن اموره. پس این فرض رو هم عقل تجویز نمی کنه. فرض چهارم، میگیم همه فقها تک تک ولایت ندارن. تو الان میگفتیم تک تک فقها ولایت دارن، نه، ما فقها رو اگر 50 نفر هستن در یک زمان، به عنوان یک واحد و مجموعه حساب میکنیم و میگیم خدا اگر ولایتی قرار داده، 50 ولایت رو نصب نکرده، یک ولایت نصب شده برای کل، برای این مجموعه، من حیث المجموع، عام مجموعی به این گفته میشه، این کل منصوب شدن به ولایت، بر این اساس همه اینها به منزله یک امامند و همه اینها وقتی میخواهد اعمال ولایتی صورت بگیرد باید اتفاق نظر وجود، یک نفر هم که مخالفت بکنه امکان اعمال ولایت وجود نخواهد داشت، چون اون کل و اون مجموعه به هم ریخته، خدشه درش وارد شده. اشکالی هم که به این وارد میشه، کما این که به اون شکل سوم وارد میشه، این بود که اصلا این مخالف سیره عقلاست، اصلا کسی قائل به این قضیه نشده، یه چیز عجیبی است. صورت پنجم این است که بگیم نه، از میان تمام فقهای واجد شرایط که در مثال ما 50 نفرند، فقط یک نفر منصوب به ولایت شده، نه جمیعند نه مجموع، یک نفر. اشکال اینم روشنه، نحوه نسب یک نفر از میان 50 نفر برای ما نامعلومه. ما از کجا؟ ما که علم غیب نداریم، کیه اون یک نفر؟ مگر از غیب خبردار بشه؟ اگر یه چنین نسبی صورت گرفته باشه، اصلا نسب لغوه، چه راهی ما برای فهمش داریم؟ ما که علم غیب نداریم. بنابراین در نظر صاحب کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامی، با این بیانی که عرض کردیم، تمام راه‌های نسب ولایت فقیهان از طرف امام معصوم یا از طرف خدا بسته و مسدوده. اصلا در مقام ثبوت امکان نسب وجود نداره، در مقام واقع امکان نداره، تا چه رسه بگیم که بیرون واقع شده، وقوع پیدا کرده. خب این یکی از اصول نظریه. لذا وقتی ما اینجا با مشکل مواجه میشویم، ما راه دیگری نداریم که بریم سراغ انتخاب، بگیم مردم انتخاب میکنند، نسب امکان پذیر نیست. امیدوارم با این توضیحی که دادم راجع به این اصل از اصول نظریه انتخاب که بسیار مهمه در این نظریه، شما این نظریه رو به خوبی دریافته باشید. اصول دیگری هم در این نظریه شمارش شده، تا حدود 20 اصل در اینجا آمده که البته خود شما اونها رو مطالعه میکنید و نیازی به توضیح چندانی نداره، اما مطالعه اونها لازمه، حتما و حتما باید مراجعه بکنید. نکته ای رو که من اینجا قبل از نقد نظریه انتخاب باید اشاره بکنم این است که حالا اگه ما قائل به نظریه انتخاب شدیم چه نتیجه ای داره؟ یکی نظریه انتخاب رو میپذیره، یکی نظریه انتصاب رو میپذیره. چه ثمره ای بر این دو نظریه مترتبه؟ چه تفاوتی در نتیجه اینها با هم دارن؟ خیلی روشن تفاوت. دو ثمره مهم نظریه انتخاب داره که نقطه مقابلش رو نظریه انتصاب داره. اگر ما قائل شدیم که فقیه از طرف مردم انتخاب میگردد و این ولایت از طرف مردم تفویض میگردد، یعنی فقیهی که در مصدر امر قرار میگیره اختیاراتش از طرف مردم داده میشود، خب به همون دلیل که مردم ولایت را به فقیه میدهند میتوانند میزان اختیارات او را تعیین بکنند. نتیجه منطقی این تفویض اختیار این است که اولا این اختیارات وقتی که در حال تفویض از طرف مردم هست، البته در حال نه بعدش گفتن دیگه نمیشه تزییق یا توسعه داد، در هنگام تفویض مردم دارن تفویض ولایت میکنن و فقیه را انتخاب میکنن، این اختیارات قابل توسعه و تزییقه. میتونن میگن ما شما رو انتخاب میکنیم و شرط بکنن که شما که فقیهی و ولی ما هستی فقط در محدوده مثلا قانون اساسی اختیار داری، اختیارات رو مشخص بکنن. یکی محدوده اختیاراته، یکی هم موقت بودن مدت رهبری است. در هنگامی که ولایت را مردم به فقیه جامع الشرایط دارن اعطا میکنن، میتونن بهش بگن که ما شما را انتخاب میکنیم برای مدت 4 سال، برای مدت 10 سال، برای مدت 7 سال. یعنی توقیتی میتوانن بکنن مدت رهبری را، در حالی که نظریه انتصاب چون انتخاب دست مردم نیست، نه میزان اختیارات نه میزان مدت در دست مردم هست. خدا نصب کرده، اختیارات رو خدا میده و شرایط رو هم برای زمانی که میتواند فقیهی ولایت رو بر عهده داشته باشد از طرف خداوند اون شرایط بیان میگرده. من برای اشاره به این اصل دومی که بیان کردم در نظریه انتخاب و اون چه که از طرف صاحبان این نظریه مطرح شد به این بیان که ما اساساً اگر بخواهیم قائل نسب بشویم با مشکل عقلی مواجه میشیم، به خاطر اینکه نسب از 5 صورت خارج نیست و همه صورت‌های 5 گانه مشکل عقلانی دارن، بنابراین چاره ای نداریم که از نسب ولایت دست بشوییم و به سراغ نظریه انتخاب بریم. برای بیان نقدی که در این زمینه وجود داره فقط اشاره می کنم به صورت بسیار بسیار موجز و خلاصه به اون چه که در کتاب اشاره شده و شما حتما به دقت نقد نظریه انتخاب رو در کتاب خودتون مطالعه خواهید فرمود. از میان صورتهای 5 گانه ای که بیان شد، ما می گوییم نسب الهی نسبت به یک فرد انجام نگرفته، یعنی صورت در حقیقت 5 رو قبول نداریم. نه، ما اون صورت 5 رو در نظر نمی گیریم. نسب مجموع من حیث المجموع هم مطرح نیست، اون هم پذیرفتنی نیست، یعنی صورت 4. نسبی که صورت گرفته است نسب جمیع فقه هاست، یعنی اون 3 صورتی که اول ما نسب جمیع فقه ها رو داشتیم. به چه صورت؟ به این صورت: همه فقه های جامع و شرایط منصوب به ولایت هن. لذا چون منصوب به ولایت هن، همه عهده‌داری این منصب بر اونها واجبه، اما به نحو وجوب کفایی. چون وجوب کفایی است، اگر یکی از فقیهان مبادرت بکند به یک امر، به امر ولایت، تکلیف از دیگران ساقط میشه، میشه نظیر ولایت پدر و جد پدری بر اموال فرزند صغیر. خب هم پدر ولایت دارد هم جد پدری، هر دو ولایت دارند. اما اگر جد اقدام کرد دیگه ولایت پدر ساقط میشه. اگر پدر ولایت کرد، اقدام به اعمال ولایت کرد، ولایت جد ساقط میشه. شبیه این ولایت فقها در قضاوته. چرا شما این اشکال رو در قضاوت نمیگیرید؟ خب همه فقهای واجد و شرایط منسوبن به قضاوت. این که کسی بحثی نکرده ولایت فقها رو در قضاوت، اونم ولایت با نسب رو پذیرفتن. خب فقها متعدد بودن، تک تک اینها هم نسب شدن به قضاوت. اما اگر یک نفر قضاوت را بر عهده گرفت، از دیگران ساقط میشه، چون وجوب وجوب چه است؟ کفایی است. پس در صورتی که تعدد مجتهدان رو داشته باشیم، به این نکته هم اشاره بکنیم که نقد روشن دیگری که به نظریه انتخاب وارد میشه این است که تمام فرض نظریه انتخاب بر این اشکالی که به نظریه نسب گرفته اونجاییست که فقهای واجد شرایط در یک زمان متعدد باشن. حالا فرض بگیریم اگر متعدد نبودن، اگر یک فقیه بود، خب همون فقیه نسب شده، همون اعمال ولایت میکنه و هیچ اشکال عقلی هم به وجود نمیاد. اینو اشکال نگرفتن، اونا فرض مسئله رو آوردن در جایی که فقهای واجد شرایط متعددن. خب ما میگیم در صورت تعدد مجتهدان و فقیهان در یک شهر یا در یک کشور، همه اونها بنابر این که نسب به ولایت شدن، هم سمت قضا رو دارن، هم سمت ولایت در امور سیاسی رو دارن. اما اگر ارباب رجوع به یکی از اونها مراجعه کرد، مردم آمدن به یکی مراجعه کردن، به دیگری مراجعه نکردن، مثل قضاوت، از دیگران ساقط میشه، قضاوت بقیه ساقط میشه. الان هم که مردم مراجعه کردن به یکی، به فقیه، مردم آمدن به امام امت مراجعه کردن، مراجعه مردم دلیل بر این نیست که مردم انتخاب کردن و نسب از بین رفته. نه، نسب به قوت خودش باقی است، سر جای خودش محفوظه. نظریه نسب با مشکل عقلی مواجه نمیشه در اینجا. بنابراین تکلیف از دیگران ساقط میشه. و اساساً طبع مسئله ولایت به لحاظ سنگینی مسئولیتی که متوجه فرد متصدی میکنه به گونه ایست که اساساً کمتر کسی داوطلب پذیرش، فقیه که عادل باشه، با تقوا باشه، دنیا طلب نباشه، اون شیفتگان دنیا هستن که اینها دارن میدوند به طرف این که این مقام، اینا به جای این که مقام بدونن یک زحمت میدونن، یه مصیبت میدونن برای خودشون، از باب ناچاری میپذیرن این رو. البته اونهایی که نگاهشون به حکومت یک نگاه تشنگی و شیفتگی و فریفتگی به حکومت هست، اونا حق دارن که این مسائل رو درک نکنن و به این ظرائف و لطائفی که در نظام سیاسی اسلام مورد لحاظ و توجه قرار گرفته به اینها راه نیافته باشن. اونهایی که در این فضای نظام سیاسی قرار میگیرند و این واقعیات رو مورد توجه قرار میدن، اونها میتوانن قضاوت درستی از این امر داشته باشند. این بحثی بود به طور بسیار اجمالی و خلاصه از نظریه انتخاب، تا در بحث بعدی بپردازیم به نظریه انتصاب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.